افغان ها از طریق این اداره به امریکا وجود داشته است، اما آگاهان امور مهاجرت میگویند که حذف اداره کیر روند حمایت از پناهجویان افغان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. یکی از این آگاهان مقیم اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به نظر می رسد که موضوع پناهجویان افغان دیگر در اولویت امریکا قرار ندارد. هرچند پناهجویان افغان تصور می کردند که بعد از ختم فرمان اجرایی 3 ماهه ترامپ این روان از سر گرفته می شود، اما نه تنها این روان آغاز نشد بلکه وضعیت در حال خرابتر شدن است و این یک ظلم در حق کسانی است که در ماموریت امریکایی ها در افغانستان شرکت کردند.
افغانستان که بی مرست کرد
اداره مانگی از کان مجدد افغانها کیر در سال 2021 یعنی 2 ماه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ایجاد شد. هدف از تاسیس این اداره کمک به افغانهای خوانده شده که در 20 سال گذشته با نیروهای امریکایی همکاری کردند و واجد شرایط اقامت در ایالات متحده اند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از رسیدن به قدرت در جنوری امسال با فرمان اجرایی ویژه ورود پناهجویان به امریکا از جمله اسکان مجدد افغانهای واجد شرایط به امریکا را به حالت تعلیق درآورد. قصر سفید گفته است که با تحقیقات بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده قصد دارد که دفتر امانگی از کان مجدد افغانها یا کیر را ببندد. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده های مهاجرتی P1 و P2 برای مهاجرت به امریکا هستند، گفتند که احتمال بسته شدن این اداره آنها را خیلی نگران ساخته. تا لحظات دیگر اگر با رادیو آزادی بمانین، به شما گزارش داریم در مورد فردی که با ساخت سردخانه در کندوز هم به دهقانان کمک کرده و هم بر ده‌ها نفر زمینه کار را فراهم کرده.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
اسدالله پیوندی فرد است که با ساخت سردخانه در کندوز به دهقانان کمک کرده تا محصولاتشان کمتر فاسد شوه و درآمد بهتری هم کسب کنند. او گفته که این سردخانه در کندوز علاوه بر محافظت از محصولات برای ده‌ها نفر زمینی کار هم فراهم کرده. بسیاری از دهقانان در افغانستان میگویند که مجبور هستند محصولاتشان را به دلیل نبود امکانات مناسب و ترس از فاسد شدن آن به قیمت پایین بفروشند و سود کافی نبرند. همکار ما با پیوندی در مورد ابتکارش گفتگو کرده و این گزارش با بخش از صدای او آغاز میشه.
و بعضی مشکلاتونه در دهقانان و نگهداری پاره و دیرم پا ذهن که پیدا شده من باید یک سرخ خونه جوره کنم.
اسدالله پیوندی باشنده کندوز میگوید پس از مشاهده مشکلات دهقانان و باغداران در زمینه نگهداری محصولات، با همکاری برادرانش اقدام به ساخت یک سردخانه در این ولایت کرده است. اقدامی که به گفته او بخشی از چالش‌های موجود در بازار فروش و فاسد شدن زودنگام محصولات را کاهش داده است. به گفته او این سردخانه را سال گذشته در شهر کندوز با سرمایه گذاری $60,000 آمریکایی ساختند و ظرفیت نگهداری حدود 500 تن میوه و سبزی را دارد. پیوندی میگوید به دلیل درآمد پایین دهقانان و باغداران از آنان پول زیادی نمیگیرند.
من شلفخانه
پیام ما از هر سیر حدود 20 افغانی میگیریم، یعنی حدود 3 افغانی برای هر کیلو در ما. تقریبا هر میوه‌ای که بیاورند از 3 تا 5 6 ماه در این سرخانه نگهداری میشود. در نرخ میوه‌ها و سبزی‌ها تفاوتی نیست.
او می افزاید که در این سردخانه برای حدود 40 نفر زمینه کار فراهم شده است.
تقریبا 50% مشکلات مردم کندوز، دهقانان، تاجران و دکانداران توسط این سردخانه حل شده. تقاضای مردم زیاد است. بین 35 تا 40 نفر اینجا کار می کنند. رزق روزی 40 خانواده از همین سردخانه تامین می شود.
به گفته آقای پیوندی بزرگترین چالش در فعالیت سردخانه کمبود برق است. که مانع حفظ دوامدار و مؤثر محصولات در فصلهای گرم می شود.
در بخش برق خیلی مشکل داریم. گاهی اصلا برق نیست. حالا کم کم هوا گرم و برق ضعیف می شود. برق کندوز استاندارد نیست. ما مجبور می شویم جنراتور روشن کنیم. در هر ساعت 2 لیتر تیل مصرف می شود.
اسدالله پیوندی باشنده ولسوالی چهاردره کندوز و فرد با سواد ابتدایی تا صنف پنجم مدعی است که توانسته با ابتکار خود گام مؤثر در حل مشکلات دهقانان این منطقه بردارد. او در پاسخ به این که چگونه مشکلات تخنیکی سردخانه را رفع میکنند میگوید در صورت بروز مشکل تخنیکران مسلکی از کابل خواسته میشوند تا به کندوز آمده و آن را حل کنند. پیوندی ابراز امیدواری میکند که با گسترش فعالیت سردخانه نیازمندی های دهقانان در سراسر کندوز و حتی ولایت های همجوار را نیز پاسخگو باشد. پیش از این شماری از دهقانان و باغداران به رادیو آزادی گفتند که کمبود سردخانه های معیاری در افغانستان سبب شده که آنان برای جلوگیری از فاسد شدن محصولاتشان مجبور شوند آنها را زودتر و با قیمت پایانتری به فروش برسانند، موضوعی که به گفته آنان بر درآمد و انگیزه کاریشان تأثیر منفی گذاشته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان قبلا گفته بود که حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک در افغانستان فعالیت دارد که متعلق به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است. اما گفته می شود شماره از این سردخانه ها غیر فعال شدند، اما شماره از دهقانان و باغداران این رقم را بسنده نمی دانند.
بیشتر از خبر
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را تا لحظات دیگر با پیام های خودتان به پایان می رسانیم. اما پیش از او گزارش داریم که ملل متحد روز گذشته به مناسبت 31 ماه می که روز جهانی نگفتن به تنباکو بود، گفت که در افغانستان از هر 4 فرد بالغ 1 تنش تنباکو استفاده می کنند. شمار از جوانان در افغانستان که پس از مدت استفاده از تنباکو آن را ترک کردند، میگن که این کار به بهبود سلامت و کیفیت زندگیشان کمک کرده و دیگران را نیز به ترک تنباکو تشویق می کنند. دکتران هم می گویند که استفاده از تنباکو مشکلات سی مختلف ایجاد می کنند و حتی در برخی موارد سبب مرگ می شوند. جزئیات دیگر گزارش.
شروعاتش هم از نصار کردیم دیگه، مشکلات های زندگی زیاد است.
یکی از جوانان افغان که پس از مدت مصرف تنباکو را کنار گذاشته است میگوید ترک این ماده تاثیر مثبت بر صحت و کیفیت زندگیش داشته و از سایر افرادی که تنباکو مصرف میکنند نیز میخواهد که برای ترک آن اقدام کنند. او که باشنده ولایت ننگرهار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود فرصت کار نقش مهم در گرایشش به استفاده از سیگارت نسوار داشته است.
اول نسوار بود، بعدن سیگارت خالی تنباکو را می‌زدم و بعدن هم یک 10 سال میشه سرزوخته بودم. 2 سال دیگه سر تبلت آمده بودیم، اینم سر نشه مختلف شده بودیم و بعدن هم دیگه خدا ما را خلاص کرد.
محمد طایر باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت هرچند خودش اجگاهی از تنباکو استفاده نکرده، اما یکی از دوستان نزدیکش به دلیل 14 استفاده متواتر از نسوار و سیگرت در نتیجه بیماری و فونتهای شش جان خود را از دست داد.
دوست ما بود از خود نیما بسیار آدم خوب و قوی و جسور، اما توسط سیگرت و نسوار جان به حق پیوست و جون عدد شده و در اونجا یک مدی دو مدی بیخی آنی مسئله بود. کسی دشار تدایی کرد، دشار تدایی کرد چون این وجود از اینجا گرفته بود مدون توانمندی نکشید.
مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان میگویند بر علاوه این که تنباکو در افغانستان تولید می شود، از برخی کشورهای دیگر نیز به افغانستان وارد می شود. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در مورد واردات و مصرف تنباکو در افغانستان با رادیو آزادی گفت
تیر کال که تقریبا 1.5 میلیون تن.
دکتران بخش درمان معتادان نیز استفاده از تنباکو را برای صحت مضر خوانده تاکید میکنند که استفاده زیاد آن حتی سبب مرگ می شود. دکتر فرید بزگر در مورد رادیو آزادی گفت
کسانی که از تنباکو، از محصولات تنباکو به اشکال مختلف استفاده میشه، سیگرت، شلم، نسوار و غیره، تقریبا نمیش مستقیما به صحت شخص تاثیر ناگوار میگذاره، از دهن گرفته تا ششا و حتی باعث مرگ شده میتونه. اگر سیگرت و چلم که تاثیرات مستقیم بالای انساج شش داره، سینه بغل احاد مزمن به وجود آوردن میتونه.
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت همزمان با روز جهانی بدون تنباکو در شبکه ایکس خود نوشته است که از هر چهار بزرگسال در افغانستان یک نفر تنباکو مصرف میکند. در ادامه به نقل از دکتر آدوین سنیزا سلوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که میزان استفاده جوانان از تنباکو به ویژه در میان پسران نوجوان در افغانستان در حال افزایش است و تاکید کرده که از آنان باید در این خصوص محافظت شود. سازمان جهانی صحت WHO این شعار را امسال مشخص کرده: محصولات روشن، نیت‌های تاریک، جذابیت را افشا کنید. در وبسایت WHO در ادامه آمده که هر روز صنایع تنباکو و نیکوتین با استفاده از محصولات دقیق طراحی شده و نیرنگ‌های فریبنده نسل نوین از مصرف کنندگان را به دام می‌اندازند و استفاده کنندگان فعلی را نگه می‌دارند. این سازمان تاکید کرده که صنعت دخانیات از زندگی دور نگه داشته شود. سازمان جهانی صحت در سال 1987 میلادی این روز را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید و هدف از آن را جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامتی خوانده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی در مورد تعداد مصرف کنندگان تنباکو ارقام ارائه نکرده است، اما دو سال قبل برخی رسانه‌های داخلی با نقل از این وزارت گزارش دادند که 27% شهروندان افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به 3% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در همین حال شماری از آگاهان امور اجتماعی استفاده از تنباکو در اشکال مختلف را مضر برای جامعه می‌دانند و تأکید می‌کنند که در مورد خطرات تنباکو باید به مردم آگاهی داده شود. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
البته راه های جلوگیری از این مشکلات میتواند آگاهی دهی باشد. آموزش خطرات سیگارت و مواد مخدر در مکتب، رسانه ها، مراکز دینی بسیار مهم است. ایجاد مراکز ترک اعتیاد با خدمات روان درمانی و طبی هم میتواند یکی از راه های جلوگیری باشد و همچنان تشویق به ورزش، مطالعه و فعالیت های هنری و اجتماعی بسیار رول مهم را دارد و همچنان در سطح خانواده رفتار الگوی والدین باید از مصرف علنی سیگارت یا مواد پرهیز کنند، چون که اطفال میتواند از اونها تقلید بکنند.
تنباکو گیاهی است که برگهای خشک آن حاوی نیکوتین یک ماده اعتیادآور است. سازمان ملل متحد تنباکو را بزرگترین عامل مرگهای قابل پیشگیری در جهان خوانده و پیش از این گفته است که سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان در نتیجه استفاده از تنباکو جانهای خود را از دست میدهند که 1.2 میلیون تن آنان به دلیل تنفس دود سیگارت از محیط اطرافشان از بین میروند. بر اساس برخی گزارش ها قیمت سیگارت و مواد دخانی دیگر در مقایسه با سایر کشورها در افغانستان ارزان و دسترسی به آن برای هر کسی حتی کودکان آسان است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، احترامات و آزادی. ما یک معلومات میخواستم ارائه بکنیم در مورد مهاجرین در ایران که به اوج خود رسانده سمر داره نخلاط میکنه، همه بیستر رو سرنوشت شدن، یکی با ترس و لرز زندگی میکنن، اصلا نمیفهمیم که چی باید بکنیم. فقط کسایی هم که میخوان برن طرف وطن اجباری میفرستدشون، بچه های کوچیک هم که دارن اونا رو گفتیم باید برن آزمایش DNA باید برن. مردم خیلی با مشکل مواجه شده است. امید هم شما را خواهش میکنم که ایره بر رسانه ها نشر بکنی که تا این جلوی کارا گرفته شود. هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده، همه در تحصول از و استرس و که گرفتار هستن و هیچ عکس عملی هم کسی در جامعه جهانی نه سازمان ملل هیچ کاری نمیکنم. اون طرف هم که میرن کار بار زندگی در افغانستان هم نیست، مردم خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستن. کسی هم که نخواد مثلا میگن نروان، جریمه نقدی میشه رو 400 هزار تومان 500 هزار تومان جریمه میشه تا برج اوایل چهار مرسان مهلت ده این که به تمام مهاجرین افغانستان بلخصوص کسایی که برگاه سرشماری دارن. ممنونم، سپاس.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. ما شکایت ما از این راه های پرش
چمن بود که راه نداره، راه هاش خرابه که میلی که درست نیست، مکتب نداره، مکتب اصلا مکتب نیست، مورد فرا و رسالی پرشمن قریجات برزری اصلا مکتب نیست، سرک نیست، آنتن نیست. شکایت های ما باید به حکومت طالبان برسه. السلام علیکم، خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست. رادیو آزادی. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این مهمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوبه به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه و اساس یک موضوعاتی که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل توانستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همین قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا همان ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 12 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرو شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسئله بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورسای سواد آموزی بود، که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یا کنیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتو را ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوجه کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتو را بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقت نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و چپانه در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شبه در ملی بس می ششتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شبه اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیادو کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که بنام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی من رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم بعد زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حکم نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خرد داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین ماجرت به خاطری بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان، یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت‌ها را غنیمت شمرده از این فرصت‌ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه‌ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرد. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبکه امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبکه امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
I got. به یاد ما.